خدایا اون چه اللهم قدر لنا الخیر، اون چه خیر منه برای من مقدر کن، چه بس نماینده شدن من اصلا برام خیر نیست. من سعی کردم خودم این باور رو داشته باشم، گفتم آقا من روزی که اسیر شدم، روزی که آزاد شدم، روزی که رأی آوردم در یک دوره و روزی که رأی نیاوردم برام فرقی نمیکنه. سعی میکنم اینو به خودم بباورونم.
درست.
نمیگم من یه انسان ساخته شدم، اما سعی میکنم تمرین کنم.
بله.
لذا اگر آدم اینجور اومد تو صحنه دیگه قصه نمیخوره، نه نیاز به قانون رو زیر پا گذاشتن، وعده های بیجا دادن، خلاف قانون انجام دادن. آقا من حرفم اینه، یک نماینده باید نه دنبال پول باشه، نه پولو باشه، نه پارتی باشه، نه وعده های بیجا، اصلا اینها نباشه. بگه آقا من میام اینم، سعی میکنم اون چه که میتونم در چارچوب قانون و شریعت انجام بدم، بعد دیگه خیالش راحت.
چقدر بخت داره اگر این نکات اخلاقی رو رعایت کنه رأی هم بیاره.
ببینید الان مشکلی که داریم اینجا که فرمودید، شهروندان هم اون تماشاگران هم مهمن.
درست.
ما ذائقه مردممون رو تغییر دادیم از ارزش هایی که هر دوره اومده متفاوت شده. امروز دیگه طرف گفت که آقا سلام هم که میکنه فکر میکنه مبلغی تو فلان حسابش داره پس انداز میکنه.
بله.
این اشتباس. نگاه معاملاتی شهروند عزیز هم تأثیر منفی داره. ما پس باید هر دو این رو اصلاح بکنیم، هم کسانی که خودشون رو عرضه میکنن و هم عزیزانی که میان تو صحنه. من پیشنهادم اینه بیان عزیزان برگردن به ارزش‌های واقعی، 5 تا 10 تا 20 تا شاخص برای خودشون تعریف بکنن، به ویژه گروه های مرجعی که دیگران بهشون نگاه میکنن، نخبگان وظایف مهم میدارن، دانشگاهیان ما، حوزویان ما، فرهیختگان ما، فرهنگیان ما، اینها به نظر من یک وظایف مهمتری دارن در روشنگری که آقا هم روی این بس خیلی تأکید دارن. اگه ما این کار رو انجام بدیم میتونیم ذائقه جامعه رو برگردانیم. چون یک کسی به شوخی به من گفت تو به درد نمیخوری، گفتم برای چی؟ گفت تو نه خودت میخوری نه میذاری بقیه بخورن.
عجب.
اتفاقا این باید بشود ارزش، بگه ما دنبال کسانی هستیم که اتفاقا اینا بیان تو این جایگاه برای مردم. شما بینید آقا رو حتی دشمنان معترفن در این جایگاه سوء استفاده خودش، خانوادش، هیچ وقت اتفاق نیفتاده.
درست.
چرا دشمن از اون طرف میگه آقا ما سلامت اقتصادی، اخلاقی، مالی همه چیز ایشون رو تایید میکنیم؟ برای اینکه حفظ کرده خودشو. چرا ایشون میگه من دور دوم ریاست جمهوری هم نمیخواستم بیام ولی به من تکلیف شد و در بحث رهبری هم همینجور ایشون فرمودن آقا من مخالفم، همه به او رأی دادن آقا من مخالفم، که بعد گفت حالا که به دوشم گذاشته شده خودها به قوه. من به نظرم میرسه اگر ما معاد باور نشیم، قوانین هر چه باشه قابل دور زدن. امیدواریم که خدا کمک بکنه بتونیم معاد باور. یک جمله من همیشه دارم، آقایان مسئولین، آقایان مردم عزیز، خود بنده حقیر پیش از همه، بپذیریم، باور کنید، والله بالله هنوزم خدا وجود داره، قیامت هم در پیش رو داریم. اگه این باشه خیلی از این مسائل جمع میشه.
درسته، حتما همینطوره. در واقع این ترمز درونی، این نظارت درونی که اسمش تقوا هست، از وقایقی نگه داشتن هم میاد، دقیقا مفهوم معادل ترمز و ایستادن رو داره، حتما کمک میکنه و اصلا کلید حل این مشکلات از این قبیل هست. و نقطه نظرات بسیار خوبی بود که در حقیقت حل اخلاقی موضوع بود. چون آقای مهندس، ما همیشه دنبال راهای عجیب غریب هستیم، یه وقتی دنبال این هستیم که حالا با شیوه های خیلی عجیب غریبی مشکلات و معضلات رو آسیب شناسی بکنیم، گاهی موقع صورتمندی های ساده تر موضوعات خیلی بیشتر راهگشا هست. پاسخ این که چگونه میشه جلوی خیلی از کارا رو گرفت همینه دیگه، یعنی بایستی انسان از درون خودش ناظری داشته باشه که جلوی اون رو بگیره. البته یه بحث دیگه هم وجود داره که حالا الان مجالش نیست، و اون اینه که به تدریج ساختار نمایندگی باید به سمتی بره که تا جای ممکن جاذبه های مادی نمایندگی کم بشه. یعنی حتی اگر کسی براش جذابیت های خارج از حیطه های این بحث های معنوی و الهی هم هست، باز غیر مادی تر بشه. مثلا
به جاذبه مادی از میخوام وجود نداره، جاذبه های مادی قانونی نیست، جاذبه های مالیه.
نه نه از نکنم، مادی
است، پنهانی وجود داره.
منظورم در واقع بله. این باشه که خب یه وقتی کسی کار سیاسی دوست داره اساسا، علاقمنده، سوای از این که کار سیاسی قدرت بهش بده یا قدرتشو ازش بگیره، چون همیشه هم اینطور نیست. به هر حال ما در یک کشوری هستیم با یه تاریخ پرفراز و نشیب، نهاد نمایندگی و عمل نمایندگی پرمخاطره هم هست، همیشه در تاریخ هم پرمخاطره بوده، بنابراین این بحث هم بازه. منتها آیه دکتر به بحثی انفسی اشاره کردن، من میخوام آیه مهندس شما جنبه آفاقیش هم بگید. حتما تقوا بسیار موثره، ملاحظات اخلاقی قطعا موثره در مورد این که اساسا آدم نمایندگی قدرت یا پایین تر از اون، بالاتر از اون رو یه ودیعه الهی بدونه، امانت بدونه. اما در بیرون چی کار کنیم؟ بخشای نظارتی در بیرون چه اتفاقی بایستی براشون بیفته؟ آیا این تغییراتی که در این قانون رخ داده و واقع بینانه تر کرده زمان تبلیغات انتخاباتی رو میتونه حداقل یه مقدار کمک بکنه؟ و آیا اهرم‌های نظارتی مثل شورای محترم نگهبان، رصد کردن نمایندگان محترم، نامزدهای محترم قبل از انتخابات میتونه مؤثر باشه در اینکه تبلیغات زود هنگام انتخاباتی صورت نگیره؟
ببینید، این نظارت شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی حتی مثل وزارت کشور، مثل بالاخره حالا مراجعی که بالاخره به عنوان ابزار حالا بحث انتخابات هستن، این میتونه تأثیر داشته باشه. ولی ما یه نگاه دیگه هم یه جور دیگه نگاه بکنیم که مثلا میاد در این انتخابات، مثلا همون عدد 25,000 نفری که عرض کردم، 25,000 نفر آدم شرکت میکنن. اگه بخوایم با نگاه قانونی صرف در اون چارچوب نگاه بکنیم، ببینیم که مثلا 22,000 نفرشون تخلف کردن، تخلف تبلیغاتی داشتن، از یک سال قبل شروع کردن، نه، از سه سال قبل شروع کردن، اومدن بعضیاشون هزینه کردن، پول خرج کردن. داریم از همین الان بالاخره خیلی ها از خیلی قبل شروع کردن بالاخره به پول خرج کردن و پول تقسیم کردن و وعده دادن و به فوتبال و به مسجد و به مدرسه و نمیدونم به کانون و به سایر بخش ها کمک کردن،
مجانی و خیلی
خیلی خیلی اتفاقاتی که شاید بقول معروف مردم بهتر از ما میدونن، چون بالاخره خودشون درون گود هستن و دارن این رو مشاهده میکنن. ولی بیاد مثلا شورای محترم نگهبانم 21,000-22,000 نفر رو رد بکنه، اولین چیزی که پیش میاد فعالان سیاسی، بله نه اصلا فعالان سیاسی حمله میکنن که شورای نگهبان چه کاری داره میکنه، در حالی که مر قانون میگه شما تبلیغات زود انتخاباتی یعنی تخلف، میتونن رد بکنن.
درست،
کار غیر قانونی کردی.
یعنی آیا تخلفی هست که منجر به ابطال صلاحیت بشه؟
اگر بخواد به قول معروف با نگاه صرف قانون نگاه بکنه، بله میتونه.
آها، یعنی که در جای خودش مثلا تخلف مجازات داره.
البته شورای نگهبان معمولا در این موارد مسامحه میکنه و حد اقلی نگاه میکنه، ولی خب خیلی
کم بوده، مگه اینکه واقعا خیلی تخلف آشکاری بوده باشه، پول کلانی داده باشه، بالاخره مدرکی سندی دستش رسیده باشه، وگرنه بخواد صرفا به گزارش ها چیز بکنه، بله خیلی داره میتونه رد بکنه.
درست.
من فکر کنم که بالاخره ابزارها وجود داره، ولی در کنارش هم ما نیاز به مشارکت سیاسی داریم، یعنی فضا بالاخره کاندیداهای مختلف با گرایش‌های مختلف در فضا وجود داشته باشن که بتونن بالاخره اون مشارکت سیاسی حداکثری رو به وجود بیارن. من فکر می‌کنم که بالاخره حالا این نوع نگاه هستش که باعث میشه بعضی وقت‌ها به فرمایش‌های دکتر چشم‌پوشی بکنن، با نگاه تسامح و تساهل نگاه بکنن به این قصه. منتها خب من فکر کنم اگر کسی فکر میکنه که میخواد بره مجلس قانون گذاری بکنه، خودش نمیتونه قانون شکن باشه.
من.
کما اینکه
یک امر بسیار ابتداییه.
شما یه اشاره کردید بالاخره به جایگاه قدرت و اینکه فردا میشه از این استفاده یا سوء استفاده کرد. یکی از دوستان ما در مجلس نهم که از نماینده های چندین دوره هم بود، یه تعبیر قشنگی داشت. میگفت ما تا ظهر میشینیم اینجا قانون گذاری میکنیم، بعد از ظهر راه میافتیم همراه ابوالبرجو میریم وزارتخونه ها، سازمان های مختلف که بتونیم قانون رو دور بزنیم که کار اینو راه بندازیم. و اگرم نکنید انگار که مثلا شما نماینده ضعیفی هستید. انگار
من بعضن هم دیدم که اینا در واقع نیت های خیر هم داشته، یعنی طرف میاد واقعا مشکلات حوزه نمایندگیش رو میبینه و میبینه مثلا اشتغال، فقر، و احساس میکنه که البته این احساس درستی نیست، احساس میکنه که در حقیقت این موانع قانونی داره بد جور دست و پای خدمت رسانی رو میمنده. این مدلیش هم بوده البته.
نه، این ما باید بالاخره در بحث قانونگذاری اینو حل بکنیم.
آقای دکتر، ببینید، آقای تعبیر خوبی داشت، فرمودن من میدونم شما دغدغه حوزه انتخابیتون رو دارید، ولی یادتون باشه اگر شما بتوانید قانون خوب و کارشناسانه بگذارید، اون موقع حوزه انتخابی شما هم به احسن وجه برخوردار میشه. ولی اگه قرار باشه که کشیدنی باشه.
درست.
خب ایشون حوزه انتخابی کردستان مثلا 4 تا نماینده داره؟
6 تا
نماینده داره. تهران 30 تا، اگه قرار باشه بکشن زور کی بیشتره؟
تهرانی ها کما اینکه تا الان هم کشیدن
پس. اما من میخوام بگم اتفاقا اگه ما به فکر مردم محرومم هستیم، باید دنبال این باشیم که متانت در قانون رو انجام بدیم. ما مشکل اصلی
من
اون
رو به عنوان توجیه عرض نکردم، گفتم که شاید در واقع بتونه توضیح بده که این نیت خیر نیتی وجود نداره.
اما این نیت خیر رو گاهی وقتی دقت نکنیم،
مثل اون پزشکی که در واقع میبینه کسی با دفترچه بیمه خواهرش، با دفترچه بیمه مادرش، یا با دفترچه بیمه کسی دیگه میاد و میبینه که خب واقعا شخص فوق العاده بذارت کمی داره. البته این کار کار حرامی هم هست البته و جرم هم هست که از دفترچه بیمه کسی استفاده کنی، ولی باز اون پزشکه در این که این تخلف اتفاق بیفته باز یه نیت خیری داره که حالا اینا همیشه خود حقوق
داره. از حق نگذاریم، خیلی از مواردی که به نماینده مراجعه میشه حق مسلم طرف رو برابر همون قانون دارن ضایع میکنن.
بله.
این از این ابزار استفاده میکنه که حقش ضایع نشه.
درست.
ببین مثلا نمونه بوده به من مراجعه کرده گفته آقا من ولا ولا تو کنکور میدونم رتبم اینه. خب من نامه زدم به مسئول کنکور گفتم آقا اینو بررسی کن. اتفاقا بررسی کردن گفتم بله واقعا اشتباه شده، رتبهش اینه، ایشون هم رفته جایگاه خودش. یعنی احقاق حقی. یه جاهایی هم نماینده ها هر مراجعه شون معنوش نیست که میخوان دور بزنن، ولی بله موارد فراوان هم ممکنه چه با نیت خیر چه از سر ندانم کاری یا بعضی ها با سبق نیت ممکن این اتفاقات هم بیفت.
درسته.
و اینجا از فرمایش های دکتر من این نتیجه رو بگیریم که بالاخره بعضی از اموراتی که نماینده ها دخالت میکنن به دلیل ضعف در ساختار اجرایی و افرادی هستند که در جایگاه های اجرایی نشستن. ضعف
یعنی
اونجا بله، فرماندار وظیفه‌اش انجام نمیده، من نماینده مجبورم برم وظیفه فرمانداری، مدیر کل، استاندار و مسئولان دیگر که بالاخره در حوزه های انتخابی استان ها هستن وظیفه‌اش انجام نمیدن، من مجبورم اینجا برم
یخی.
یه
بله.
مثال راحت بزنم،
فقط این شهروندان در نظرمون باشه که چیز حدود 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
شهروندان محترم به من زنگ میزدن گفتن آقای استاندار هیچ وقتی به ما نمیده. با آقای استاندار صحبت میکردم گفت من اصلا اعتقاد به ملاقات عمومی ندارم. خب نماینده اینو باید پیگیری کنه. شهروند از یک جا میخواد حقش رو بالاخره بتونه بگیره دیگه. لذا اینجاست که نماینده مجبوره از ابزار قانونی استفاده کنه که آقای نیرو قوه مجریه، آقای مسئول، تو باید وقتی هم بگذاری به سطوح، البته اقتدار بستگی داره که یه مقامی باید 15% وقتشو بذاره، یکی باید 40%شو. نمیگیم استاندار همه وقتشو برای کارهای جزئی بذاره، ولی یه وقتی هم شما باید داشته باشین. لذا فکر میکنم این یک معجون است، نمیشود یه قضاوت کرد. ضمنی که شور انتخاباتی هم اگر از فرصت‌های جلوتر شروع نشه که مشارکت دوست و دشمن در کشور ما میخوام ببینم مشارکت چقدره، تو اون یه هفته شکل نمیگیره ها. یه مقدارم شورای نگهبان غمزه عین میکنه از این بابه که میدونه اگر جلوی فعالیت‌های ظاهراً قانونی رو ولی در واقع ممکنه تخلف باشه بله. بگیره، بعد اون موقع اون شور هم شکل نخواهد.
آقای مهندس یک دقیقه برای پایان بندی و جمع بندی هست داری؟
ببینید من جمع بندی رو اینجوری داشته باشم که بالاخره اینجا امیدوارم همه ما، چه کاندیداها چه نمایندگان، این نگاه رو داشته باشن که شروع زودرس تبلیغات برای اون کسی که نماینده هستش برای خودش سمه، برای جایگاهش سمه، برای فضای سیاسی سمه، و اون کسی که کاندیداست و ممکنه دور بعد نماینده باشه مطمئن باشه که این تبعاتش بعدن گریبان خودش رو خواهد گرفت. ما معتقدیم بالاخره در یک فضای سالم خودمان را بنمایانیم،
بله،
نشون بدیم به مردم، ولی سیاه نمایی نکنیم. سیستم از اول انقلاب 40 ساله بالاخره کارهای بزرگی صورت گرفته، ایرادات هم وجود داشته، بالاخره خیلی جاها محرومیت هم وجود داره، ولی من فکر میکنم که اگر این نگاه رو داشته باشیم که میریم در یک جایگاه شورایی حضور پیدا میکنیم، در مجلس شورای اسلامی که با شور با مشورت با رأی اکثریت در اونجا حضور پیدا میکنیم، به این فکر بکنیم که در اون جایگاه در بحث رأی اکثریت تلاشمون رو بکنیم که بتونیم کم و کسری ها و کاستی ها رو از بین ببریم، نه اینکه نگاهمون منطقه‌ای و بخشی و بالاخره محله‌ای باشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قاسم جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه و نماینده ادوار، و جناب آقای مهندس محمد بیاتیان، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی. با سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیزی که با برنامه زندگی گفتگوی سیاسی با موضوع شروع زود هنگام فعالیت‌های انتخاباتی همراه بودید. شب آرام و خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار، شبتون بخیر. شروع زود هنگام فعالیت‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس و تبعات منفی آن در ثبات سیاسی کشور موضوع برنامه گفتگوی سیاسی بود که حدود 75 دقیقه از شبکه رادیویی گفتگو شنونده اون بودید.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بیکس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما بردی سپردی به موتم، ولی تو خیالم هنوزم با هاتم، هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی وفاتر، هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. یه وقتایی گیجم واسط گل میارم، میام پیش عکست تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست تو که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمونه، چی به روزم اومد آخه کی میدونه. یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بیکس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما بردی سپردی به موتم، ولی تو خیالم هنوزم با هاتم، هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی وفاتر،
هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
یه وقتایی گیجم واسط گل میارم، میام پیش عکست تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست تو که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمونه، چی به روزم اومد آخه کی میدونه.
بانکه داده دارم دزی میزن، مامانم بهش دوست دیتو باشی یک ساعت کنیم، مامان بهش دوست دیتو مرس دیدی میرسی ما، من خوابم برد تده بوگ ماسین منده دستم و بستم سه بابام بسته تود.
استراحت کنید.
حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد. به پویش هشتگ 60 30 بپیوندید. رادیو سلامت.
سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو 30,010,35.
نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، مثل این یک از بنه آن کاکلا.